با اعلام ساعت 18 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پارک سائی.
دوباره ما از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم. پارک سائی یه جای با کلاسه برای گپ زدن، یه جای خاصه، یه پاتوق برای اهل دلا، یه جای با صفا واسه با حالا، یه جا که حالت اونجا خوبه خوبه، دلت با نبض رادیو میکوبه.
خدایی که جان است و جهان، صد سلام و هزاران درود به شما مردم دوست داشتنی که این هفته هم کنارمونید. به پارک سایه ما خیلی خوش اومدید.
با نام و یاد خدای همیشه مهربون، من هم در این پنجشنبه سرد زمستونی به شما سلام میکنم و بهتون خسته نباشید میگم. امیدوارم این آخر هفته یه جوری بهتون خوش بگذره، یه جوری بهتون خوش بگذره، یه جوری بهتون خوش بگذره که خستگی کل هفته از تنتون در بیاد.
بله، باید یه خسته نباشید ویژه هم بگیم به دانشجوها و دانش آموزای عزیزی که بیشتری ها امتحاناشون تموم شده. آره. اما بعضیا هنوز درگیر امتحانن.
درگیرن اصلا.
بله، امتحان اندازه 100 سال رو دوش آدم خستگی میذاره، اینطور نیست؟
بله، واقعا همینطوره. بله. تو مدت امتحانا بچه‌ها بیشتر از این که درس بخونن، هی میرن تو اتاق شخصی خودشون و خودشونو سرزنش میکنن. که خب ما از اول سال چرا درس نخوندیم که الان به این وضع افتادیم؟ ها چرا؟
بله چرا؟ حالا من خدمت اون دسته از خود سرزنشگران عرض میکنم که خیلی خودتونو ناراحت نکنید.
چرا؟
برای این که الان تو دنیا کی داره به وظیفش عمل میکنه که شما دومیش باشید؟
آره واقعا.
بله از کی؟ شما. بله کی؟ از شما گنده تراشم تو هر سمت و شغلی که هستن اونطوری که باید به کارشون نمیرسن.
الان ببین سرکار خانم، توجه کنید. تو همین دانشگاه خودتون نگاه کنید، اونا اون دانشگاه رو نگاه کن اونجا.
آها.
اون
آها. خوب
هیچ که کارشو درست انجام نمیده. ولی یه نفر هست که از هیچ جای کارش نمیزنه.
کی؟
اونم مراقبای جلسه امتحانه.
بله.
وجدان کاری که این عزیزان دارن یه لحظه هم نمیخوابه، بلکه هم همش بیداره.
بله واقعا تمام مسئولین، اصلا تمام مردم تو هر شغل و سمتی باید به مراقبای جلسه امتحان نگاه کنن و وظیفه شناسی و خدمت رو از اونها یاد بگیرن.
آره واقعا.
بله، بس که این عزیزان تو کارشون دقت میکنن و قانونمندن، این نگم براتون.
موضوع برنامه امروز ما خدمت مداریه و با شما درباره خدمت کردن و انجام وظیفه صحبت میکنیم.
بله، ما اهالی پارک سائی که از برگزیدگان مسابقه گویندگی 1-2 صدای رادیو ایرانیم، شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم.
موسیقی دوستان عزیز پارکسایی سلام، حالتون چطوره؟ امروز که بنده برای ضبط گزارش برنامه بیرون رفته بودم، به صورت کاملا اتفاقی جناب آقای احسان خواجه امیری رو در یک اداره دیدم و چند تا سوال ازشون درباره موضوع برنامه پرسیدم. پیشنهاد میکنم بشنوید. سلام و درود جناب خواجه امیری.
سلام،
من فرجامی هستم.
هر که هستی باش.
ای بابا، انگار حالتونم زیاد مساعد نیست.
حالم جهنمه.
چرا؟ نکنه امروز نوبت شما رو هم با پارتی بازی به کس دیگه ای دادن؟
آره.
بعد شما چی گفتین؟
این حقم نیست.
آره خب حق دارین، اما خب اینم جزی از زندگیه.
اگه این زندگی باشه، من از مردن حراسم نیست.
دور از جون نفرمایید، پیش خودمون بمونه. اما میگن توی این اداره آبدارچی میتونه کارا رو را بندازه.
باورم نمیشه.
چرا باور کنید؟ من میدونم.
نمیدونی.
باشه، حالا چون شما امروز گفتید حالتون خوب نیست، من چیزی نمیگم.
حالم جهنمه.
بله گفتید یه بار، اما خدا کنه یه روزی بیاد که این بند په کلن نابود بشه. یعنی اون روز میاد؟
یه روزی میاد
انشالله.
من بمونم یا برم؟
خواهش میکنم، من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همراهان عزیز و دوست داشتنی، خدا نگهدار.
رمز موفقیت آدما تو کارشون میدونین چیه؟
بله، 4-0.
خیلی ساده است رمزتون، نمیخواین عوض کنین؟
بعد عوض کنم.
بله بله. حالا آدمای بزرگ میگن هر وقت کارتو به خوبی بشناسی، میتونی از عهده انجام دادنش هم به خوبی بر بیای.
گاهی وقتا، بعضی موقع ها، درست عمل نکردن به وظیفمون نه تنها میتونه جون میلیون ها آدم رو به خطر بندازه، که تازه برای تمام موجودات هم میتونه خطرناک باشه. بفرمایید. خواهش میکنم سرکار خانم، چرا به لیوان چای من دست میزنید؟ میگم بفرمایید صحبت های پرندمونو بشنوید.
بله بفرمایید بشنوید.
سرزمین کوچیک من، جایی که یه دریا هم برای سیراب شدن تشنگانش کمه، یه دریای بدون زباله. هر شب با سرما سپری میشه، باید دور شد و رفت تا از فریب پرهای چوبی و پلاستیکی در امان بود. پرنده هایی از جنس سکوت و انزوا، بعیده که هر چقدر خودشونو بکارن بتونن سبز بشن، نمیشن. باید مثل یه جادوگر جهان خودتو افسون کنی تا درون سرد و قوته ور در تاریکی شعله بگیره و گرم بشه، اگر دست به دست هم بدی. یه پرنده هم میتونه تلسمه شهر یخ زده رو کنار بزنه و آگاهی ببخشه. شاید فقط شبها اون موجود طالب آگاهی بشم، وقتی که تو منو نداری و نمیبینی. اما وقتی سحر میزنه، دوباره با یه زندگی جدید به میدون میام. کاش همه با هم طبیعت رو برای خودمون سالم نگه داریم، آسمونمون روشن بشه به جای دودی که اونو پوشونده، اونقدر سبک بشه که باد تو رو با خودش ببره، آب تو رو در آغوش بکشه، اما مبادا خاک تو رو دل زده کنه. خاک سرزمینمون نیاز به پاکیزگی داره. کاش تا ابد هیچ نفسی تو رو به خاموشی نکشه تا نور خورشید شفاف به زمین بتابه. من یاد گرفتم فقط به بالهای خودم اعتماد کنم. چیزهای زیادی توی این جهان هست که باید از لابلای زندگی بیرون کشیده بشه. خروار خروار سلامتی، انسانیت، ثروت و عشق. باید به ورای دنیای ماده فکر کرد، به یه جزیره دائم در سرگردانی که درگیر عاطفه شده. اما تو از ترس پایان به آغاز دل نمی سپری. اینو بدون که به خاطر این ترس از بی سرانجامی، موندن یه ارتباط از تلفیق دو احساس شورآفرین عین دیوانگیه، یه دیوانگی مزمن. اگر سادگی کنی، کجای این ساده بازی روی دوشت سنگینی میکنه؟ سادگی آرامش میاره. به جای اینکه دلهوری رو بغل کنی که فرداها با تو بمونه، به امتداد با هم بودن فکر کن، به پرواز.
زمانی تصور می شد بالاترین سمت و جایگاه تو اداره ها واسه مدیر عامله، یعنی همه خودشونو به در و دیوار می زدن بتونن به این مقام برسن.
از بچگیم بدون استثنا هممون پشت یه میز با صندلی چرخدار نشستیم، هی تلفن گرفتیم دستمون و تو دلمون گفتیم چه حالی می کنن این مدیرا.
بله، ولی زمان گذشت و گذشت، شغلایی به وجود اومد که نه تنها از مدیر عامل درآمدشون بیشتر بود، بلکه کارایی از دستشون برمیاد که حتی آقای مدیر عامل هم از انجام دادنش عاجزه.
یعنی الان تو اداره ها اینطوری شده که دیگه پشت در اتاق مدیر پرنده هم پر نمیزنه.
بله.
ولی پشت در آبدارخونه یه صف راه میفته از اینجا تا اونجا.
کجا؟
اونجا اون پیش اون صندلی ها.
آها اون پا. آره. بله بله. حالا بفرمایید ماجراهای جمشید و مهشید رو بشنوید. این بخش رو خانم مسعودی و آقای زینی نژاد اجرا میکنن.
بفرمایید. خواهش میکنم.
بفرمایید.
چطور میشه که یه آدم مثل تو با وزن مثبت 120 کیلوگرم، قد 160، تو تنبلی فوق لیسانس، سواد در حد ترکوندن آدامس، اخلاقی که نیست بالانس، حرفاش همه باد هواس، توی یه اداره مشغول به کاره، بعد ما تو این جامعه کلی جوون بیکار داری؟ واقعا چرا؟
مهشید خانوم، من الان این کنج نشستم دارم تخممو میخورم، چی کار تو دارم گیر میدی به من؟
تو این 15 سالی که زندگی کردم با تو همیشه برام سوال بوده، ولی هیچ وقت نخواستم ازت بپرسم.
آها، به خاطر اینه که علاقه ای به هم داری، نمیذاش کم بودامو بروم بیاری.
نه.
آها، پس لابد تو این 15 سال رو دروایسی داشتی.
نه بابا، چی میگی تو؟ به خاطر درآمد خوبت بود. حالا میشه جواب سوال منو بدی؟
خیلی خوب. ببین خانم عزیزم، خدمتتون عارضم، درست قد ندارم، ولی خب دل که دارم، وزن نرمال نه، ولی دستمال لنگی که دارم.
از دیاف حرف نزن، بوی دهنت عطرآلود کرد قطارو.
بله چشم. ببینید خانم جان، داخل اون اداره بنده تنها کسی هستم که شغلم با آب و آتش و کتریه. اگر چنانچه ارباب رجوع پس از ورود به اداره بتونه با بنده ارتباط برقرار کنه و من و جیبم رو راضی کنه، یک لیوان آب خنک مهمان من میشه تا مادام در کارش گره نمیفته. اما اگر نتونه اون چنان آتیشی بهش بزنم که فریاد بزنه داره میسوزه، داره میسوزه.
جمشید آقا جان، یه چیزایی فهمیدم، البته اونجور که باید نفهمیدم. الان اون کتری چی شد این وسط؟
من به هوش بالات افتخار میکنم. داخل اون کتری آب جوشیه که باهاش چایی میبرم پیش رئیس و رئیس با خوردن اون چایی به من مجوز این رو میده که ارباب رجوع رو لایق آب خنک بدونم یا آتش.
واقعا شغل سخت و پیچیده‌ایه. من بهت افتخار میکنم.
یه جایی خوندم نوشته بود که موفق ترین آدم های دنیا بین ساعت 5 صبح تا 7 صبح از خواب بیدار میشن، ولی من 4 بیدار میشم تا 6 برسم.
ما از این که همسر یلقبایی چون شما رو داریم ممنونیم. میگم نقش شما چیه تو اون اداره؟
نقش مکمل مرد، یعنی نقش اول رئیسه، منم مکملشم. حتی زمانهایی که رئیس نباشه من میتونم جاش امضا بزنم و بگم برو آقا حله.
آب، آتیش، کتری، دست راست رئیس، یه کارتون سیارم که همیشه تو دستته. ببینم تو معاونی تو اون اداره بازاریابی چی تو آخه؟
خیر ای بانوی دماغ گوزدار من، من آبدارچی اون ادارم.
چی؟ آبدارچی؟ وای قلبم.
مهشید خانم، مهشید خانم چرا قش کردی؟ کمک آقای لوکوموتیو، کمک.
همونطور که میدونین اداره های ما به شدت قانونمندن و قانونمند عمل میکنن و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن قوانین رو زیر پاشون بذارن.
اصلا مثلا وقتی قانون شرکت اینه که 1 ساعت نهار و نماز باشه، کارمند 2 ساعت میرن نهار و نماز. به هر حال کار از محکم کاری عیب نمیکنه که نهار.
از قانون های دیگه‌ای که سرکار خانم خیلی بهش اهمیت میدن،
خب
قانون پایستگی ارباب رجوعه،
خب
که طبق این قانون فردی که وارد اداره میشه به این زودیا خارج نمیشه،
فقط از اتاقی به اتاق دیگه و از طبقه ای به طبقه دیگه منتقل میشه.
بله.
و این انتقال انقدر تکرار میشه که فرد از شدت عصبانیت مثل یه گوله آتیش از کل اداره خارج میشه.
خانم مریم خادمپور بخشی درباره معطلی در اداره ها رو تقدیم شما میکنن.
بله بریم بشنویم.
گفته باشم.
بذارید از همین اول گفته باشم. درسته که حسرت ارباب بودن به دل ارباب رجوع مونده، ولی بیاید با خودمون صادق باشیم دیگه. این موضوع با اینکه کارمند جماعت فرار رو به قرار ترجیح میده هیچ ارتباطی نداره. من خودم تا آخر صحبتام بهتون ثابت میکنم که چرا. این فرشته های مهربون جدای از این که دارن روی هرچه طولانی تر شدنه زمان از 0 تا 100 رسیدن اعصاب شما کار میکنن، میخوان با صبرشون تونسته باشن هر لحظه گامی در جهت تناسب اندام شما بردارن. بله، تا اینطور دیگه ناچار به پرداخت هزینه گزاف باشگاه و اتلاف وقت با ورزش نباشین. این اتاق اون اتاق رفتنش به خاطر نیت انسان دوستانشه. بله دوست عزیز، همینجوری بی جهت و علکی به وقت ورود و کارت زدن نیم ساعت با همکاراشون خوشوبش نمی کنن که. همه چی از قبل برنامه ریزی شده است، جز خیر و صلاح شما هم تو سرشون اصلا نیست، حتی اگه کارت خروجشونو یه روب زودتر بزنن. خب حالا بعد این همه فداکاری حقشون نیست که رئیس محترم به خاطر تأمین شادی و نشاط یه ساعتی رو واسه انجام کارهای فوق برنامه و خوشو بشه این دوستان با هم در نظر بگیره؟ نه واقعا حقشون نیست. خدا رو چه دیدی، شاید یه بادمجون هم دادن ارباب رجوع پوست بگیره، اینطوری حوصله‌ش هم سر نره.
من چه کار بکنم که شما دل به کار بدی عزیز؟ من شما بگو من چه کار کنم؟
به نظر مادر جان ما تعاونی مسکن را بندازیم. من چولباخ به همه کارمنداش یکیه تیکه زمین بده. اینا دل خوش خوشی داشته باشن که یه تیکه آینده یه گوشه دارن افتاده.
من موافق هستم. چکشو می‌نویسم برن یه گوشه یک تک زمین پیدا کنید برن. ولی فقط برای دلخوش کردن کارمندا هست که اینا تمرکز داشته باشن. دل به کار بدن. 2000 ما اینجا بیشتر کار.
دیگه دل میدیم ما به کار. دیگه ما.
یعنی میخواییم بگیم بعد از کلی سر و کله زدن با شما خشمگینان پرحرف، نیم ساعت یه بار حق خوردن یه لیوان چای قند پهلو ندارن اینا؟ سلامتی جسم و روح یه هموطن مهم نیست براتون؟ نه یعنی مهم نیست؟ در آخر باید بگم چرا همه چیو میذاری به حساب این که از زیر بار کار و مسئولیت دارن در میرن؟ اصلا چرا فکر نمی کنی تو رو دوست دارن نمیخوان از پیششون بری؟ خوشبین باش دیگه عزیز من، بازم قضاوت. من که میگم اینا همش امتحان الهیه. گفته باشم
شنوندگان خوب رادیو ایران، از اینکه قدم به قدم در پارک سایی کنارمونید از شما ممنونیم. به اطلاع میرسونیم که این هفته هم افتخار میزبانی یک هنرمند دوست داشتنی رو داریم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام دوستان و همراهان رادیو ایران، شنونده های درجه یک پارک سایی، با شما هستیم در گفتگوی صمیمی با یکی از فعالان عالم سینما، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده ناب و خوب کشورمون جناب آقای علی قبیتن.
منم سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز.
چرا به سینما رفتید و چطور اولین قدم رو برداشتید؟
خب من سینما رو از کودکی نوجوانی شناختم و همیشه دوست داشتم که فیلم ببینم و وقت خالیمو با سینما پر می‌کردم.
کدوم یکی از انواع فعالیتتون رو تو عالم سینما دوست دارین؟ کارگردانی، نویسندگی یا تهیه کنندگی؟
خب نویسندگی و کارگردانی رو بیشتر دوست دارم، برای اینکه این دوتا مکمل هم هستن و نوشتن چیزیه که اگر یه کارگردان خودش نوشته باشه خب طبیعیه که فیلمشو بهتر و با اون حس حال خوب تری میسازه.
از سال 88 سینمای فرهنگی با محوریت کودک و نوجوان رو شروع کردید. جرقه این اتفاق از کجا بود؟
این به خاطر اینکه از اول هم تو ذات من این سینما بود، دوست داشتم که تو این سینما فعالیت کنم، اما چون در ابتدای کار دهه اول فیلم سازیم میبایستی فیلم های کار میکردم که بیشتر حرفه‌ای ها همراه من بودن، مثل بازیگرهای حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای، خب تجربیاتی کسب کردم و بعد رفتم سراغ این نوع فیلم ها که خب توان زیاد و تجربه زیادی رو میطلبه تا یه کارگردان بتونه چهرهای جدید رو و نابازیگرها رو هدایت کنه و بله بتونه فیلمی رو بسازه.
دغدغه فعلیتون در مورد کودک و نوجوان چیه؟
کودک و نوجوان به نظر من خیلی باید در درجه اهمیت باشه توی کشور ما و من در درجه اهمیت بالایی قرار دادم این سینما رو و برای همین دارم فعالیت میکنم، چون کودکان نوجوانان آرزوهای بزرگ همیشه دارن، قدمهای بزرگ برمیدارن، شادن و امیدوارن، دنیا رو همیشه زیبا میبینن، آینده رو بسیار زیبا و خیلی در واقع رویایی میبینن و احتیاط نمی کنن، مثل بزرگترها ترس ندارن و برای همین من این دنیا رو، دنیای کودک و نوجوان رو خیلی میپسندم.
شهامت کودکانه رو یه جوری میخواین دوباره زنده کنین، درسته؟
بله، واقعا دوست دارم در فیلم هام این دیده بشه و داشتم فیلم هایی که ساختم و در این فیلم ها بوده و حتی عکس العمل تماشاچی خارج از کشور هم تو این زمینه نسبت به فیلم هام خیلی درست و خوب بوده. بله.
با بچه های کار و چهارراه چه عکس العملی دارین؟
بچه های چهارراه ها و بچه های کار رو من به دو دسته تقسیم میکنم، یه دسته این که خب توسط عده اینها هدایت میشن و به کارگیری میشن و این درست نیست که در حق بچه ها این نوع رفتار بشه، ولی دسته دوم اونایی هستن که خب خانواده هاشون از نظر مالی وضعیتشون ضعیفه و اینا پا به میدان کار میذارن و رو پای خودشون وای میستن، تو اون سن سال با شادابی میدونن و جمع جوش دارن و پول به دست میارن، تجربه میکنن، دنیای بزرگترها رو میچشن. این به نظر من خیلی خوبه و برای این کودکان که باعث خوشحالیه که این روحیه رو دارن کودکان و خودشون رو جای بزرگترها میذارن در اون سن سال.
آقای قویتن، شباهتتون به شاعر بزرگ سهراب سپهری شگفت انگیزه. پیشنهاد خودتون بود که نقش سهراب رو خودتون بازی کنین یا کس دیگه ای؟
خب ببینید، من فیلمساز هستم. شباهت من از سالها پیش مردم و هنرمندان وقتی که منو میبینن مواجه میشن به یاد سهراب سپهری میفتن و این نشون میده که شباهت من نزدیک به ایشون و خیلی ها هم اصرار داشتن که شما که شباهتتون به این شاعر خوب هست و از طرفی هم فیلمساز هستید، چرا در مورد زندگیشون فیلمی نمیسازید؟ یادم میاد در سال 84 خدا بیامرز خسرو شکیبایی اولین کسی بود که به من گفت که قویتن تو به شدت شبیه سهراب سپهری هستی و چرا در مورد ایشون فیلم نمی سازی؟ و من تو این فکر بودم و در نهایت تصمیم گرفتم که فیلمی درباره این شاعر خوب بسازم.
و چه خوب شد که انجام دادین این کار رو. آقای قویتن، با توجه به وضعیت اقتصادی جاری، با چه انگیزه فیلم رویای سهراب رو شروع کردین؟
خب ببینید، میدونم الان در حال حاضر سینمای ما بحران زده است. سینمای ما در واقع بیشتر رفته به سمت فیلم‌های سطحی و در واقع کم محتوا. خب ساختن فیلم‌های پربار و وزین و شاعرانه به خصوص خیلی ریسک هست. من اما فکر میکنم که فیلم رویای سهراب رو همه ببینن، برای اینکه به هر حال هم از بازیگرهای حرفه‌ای سینما استفاده کردم، هم فضایی رو در این فیلم ایجاد کردیم که از عاشقانگی های سهراب سپهری ما سخن میگیم و زیبایی های زندگی شاعرانه این شاعر خوب ما تصویر کردیم و این فیلم فیلمیه که اگر مسئولین فرهنگی و اگر سینمادارها، اون سینمادارهایی که سهراب سپهری رو دوست دارن مثل مردم ما، اون اگر اون کسانی که در واقع دستن در کار اکران فیلم ها هستن توجه کنن، ما رو همراهی کنن، قطعا این فیلم شاعرانه پر مخاطب خواهد شد و مردم ما از دیدنش بی بهره نمیمونن. چون همین الانش هم تو این دو سالی که من میسازم خیلی ها بیتابی میکنن، خیلی از مردم ما وقتی میشنون، وقتی متوجه این میشن که من در مورد سهراب سپهری فیلم ساختم، دارم تموم میکنم، آماده میکنم، بیتابی میکنن برای دیدن این فیلم.
بله، یقینا همه دوست دارن اون زوایای پنهان زندگی سهراب سپهری رو بدونن. خب این نیکخواهی و نیک رویی و اینها همه بین مردم وجود داره. چی خیلی شادتون میکنه؟
اینکه همیشه خانوادم خوشحال باشن و از کارهایی که میکنم از من راضی باشن و اینکه دوستانی که دور برم دارم همیشه از من راضی باشن.
رابطتون با طنز چطوره؟ طنز ایران، جهان؟
رابطم با طنز خوبه. من فیلمهایی رو که سریال یا مجموعه هایی که در تلویزیون میبینم باش ارتباط برقرار میکنم. لحظاتی در کنار خانواده با خوشیم و از اون فضای طنز و در واقع شادی آور اون مجموعه خوشم میاد و خودم هم تا کنون 2-3 فیلم طنز ساختم و قبلا اکران شده.
رادیو ایران شما رو یاد چی میندازه؟
رادیو ایران، خب ایران، وطن و مردم خوبمون، زیبایی های کشورمون.
پارکسایی چطور؟
پارک سایی منو به یاد اولین فیلمم میندازه. من فیلم سینمایی عشق من شهر من رو